لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى رزقك أفطرنا.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
دل سپرده به تو از تمامی راه ها روی برگرداندم خدایا، تو را می خوانم به نامی که خود نشانم داده ای، بخشنده و مهربان، و من همان بنده ضعیف تو هم که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وکرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجاده‌ات را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 24 ماه مبارک رمضان.
اللهم انی اسألک فیه ما یرضی و اعوذ بک مما یؤذی و اسألک التوفیق فیه لأن اطیعك ولا اعصیك یا جواد السائلین.
وقت خوش شنوندگان محترم، نگاهی به دعای روز 24 در خدمت استاد محترمم جناب آقای خاتمی خانساری. استاد صحبت کرده بودیم که بناست امروز راجب پیامدهای ترک عصیان و سرکشی و همچنین تأثیر اطاعت از خداوند در زندگی صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای روز 24 ماه رمضان از خداوند متعال مسئله رو تقاضا داریم که و اسألک التوفیق فیه لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین. از خدا تقاضا داریم که توفیق به ما بده که ما اطاعت خدا بکنیم، نافرمانی نکنیم، سرکشی نداشته باشیم. بایستی حواسمون جمع باشه که در مقام بندگی پروردگار انسان بایستی کار تربیتی رو خودش بکنه و یه جوری برنامه ریزی بکنه که با این نفس سرکش هی مبارزه داشته باشه و مقابله داشته باشه. چون اگر انسان بخواد رها باشه، نفس انسان رو امر به بدی میکنه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. بعد خدا کمک بکنه. آقا جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که المؤمن یحتاج الى ثلاث. مؤمن به سه تا چیز نیاز داره. یک توفیق من الله عز وجل، توفیق از جانب خدا. اینجا میخواییم اسألک التوفیق فی، توفیق میخواییم از خدا. دوم چیزی که آقا فرمودن نیاز داره، واعظ من نفسه، تو خود درون خودش نصیحت برای خودش داشته باشه، هی موعظه بکنه. چون اگر این رها بشه باید بیچارگی داره، باید هی کار کرد، باید سرکشی میشه. و سومین نکته قبول من ینصحه، اون نصیحتی که انسان میشه قبول کنه، چون این نصیحت ها خیلی کمک میکنه به انسان. افراد خیرخواه وقتی انسان به انسان چیزی میگن، اینها کمک میکنه ما راه رو پیدا بکنیم و در مسیر اطاعت پروردگار قرار بگیریم. چون اون چیزی که باعث خوشنودی پروردگار میشه اطاعت خداست و رفتن در مسیر الله. عبرت بگیریم از تاریخ و گذشته ها و توجه به این مسائل و راه صحیح رو انتخاب بکنیم. توجه داشته باشه انسان که در محضر پروردگاره و تو این دنیا اگر بنا باشه سرکشی بکنه گرفتار عذاب و قهر الهی میشه. اگرم یه مهلتی خدا داره میده بعد قیامت هست و اونجا حساب و کتابه. خیلی توجه بکنیم به این ربناهایی که خونده میشه دم افطار، اینا حرف هایی است که حالا آخر سوره آل عمرانه، حرف هایی است که امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تو مسیر هجرت زدن و خیلی توجه میده انسان رو در مقام اطاعت پروردگار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای اینا رو به باطل خلق نکردی، این کوه و برزن و این آسمان و زمین و اینها این توجه دادن و حواسمون باشه که چه توجهی میدن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، اگه کسی رو ببری تو آتش خار و ذلیلش کردی. و مال ظالمین من انصار، ظالم که یار و یاوری نداره. هی حواسش انسان به این مسائل باشه که اون حالت سرکشی بره کنار، اطاعت بیاد جلو. این اطاعت که آمد تمام آثار خوب برای انسان تو زندگی میاد، که ان الله مع الذین اتقوا، خدا با کسانی که اهل تقوا باش هست. این معیت نه به معنی همراهی، همراهی که خدا با همه هست، این به معنی کمکه، مرتب کمک امداد الهی هست برای اون شخص. و آخرت هم که قال عاقبت للمتقین، عاقبت برای پرهیزگار.
خیلی متشکرم استاد خاتمی خانساری و یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیزم که انشاءالله فردا روز 25 ماه مبارک رمضان راجع به پیروی از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزار از همراهی شما.
آدم مطیع و فرمانبرداری هستی؟
بعضی اوقات بله، شاید خیلی اوقات هم نه.
تعریفتون از آدم مطیع و فرمانبردار چیه؟
آدمی که معمولاً گوش به حرف دیگران باشه و تابعه دیگه، تقریباً آدمی که گوش به حرف تابعه و هرچی گفتن میپذیره و زیاد مخالفتی نداره با حرفای دیگران یا گفته های دیگران.
خوب آدم مطیع باشه؟
بستگی به جا و شرایط و قضیه اون اتفاقه داره و اون آدمش داره.
معمولا در برابر چه کسی کاملا مطیع هستید؟
خیلی وقتا آدم ها در برابر رئیسشون به ظاهر مطیعن، خیلی وقت در برابر همسرشون، ولی خب توی دین ما اومده و سفارش شده که در برابر امر الهی و خود پروردگار بنده باید مطیع باشه.
چرا مگه چه ویژگی‌هایی دارن اون آدمایی که اشاره کردیم که در برابرشون نافرمانی نمی‌کنیم؟
از این جنبه که قدرت دارن، خب جایگاهشون متفاوته و اینکه خب یه جاهایی شاید اصلا از نظر تفکر بالاتر از ما باشن یا یک جور دیگری فکر کنن، آدم هایی که حالا برای ما خط مشی تعیین میکنن و ما مطیع اونا هستیم.
در برابر خدا هم بنده مطیع هستید؟
انشالله که اینطور باشه، سعی بر این هست که اینطور باشه. یعنی اصلا زندگی دنیا بر اینه که ما بندگی کنیم دیگه، بندگی یعنی مطیع بودن پروردگار.
نتیجه اطاعت و ترک عصیان چیه؟
مطمئنا اولین نتیجهش میتونه آرامش درونی خود فرد باشه. حالا بعد از اون حالا مراتب دینی هست که حالا بهش دست پیدا میکنه که اون توی کتاب‌های مختلف و گفته‌های بزرگان هم اومده، اما خب اولین مرتبهش آرامش درونیه و اینکه خود خدا گفته که اگر بنده‌ای رابطه‌اش رو با خدا تصحیح کنه، درست کنه و خوب برقرار کنه، خودش تضمین کرده که رابطه‌اش رو با مردم درست می‌کنه.
حرف اول، شیخ اجل سعدی شیرازی. گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت، کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت. خدا حافظ.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان با هم میشنویم برنامه دین و دنیا رو.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز نقش رسانه در ارتقاء فرهنگ دینی در عصر حاضر هستش که خدمت دو مهمان گرامی در استودیو هستیم که خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم. مهمان اولمون جناب آقای علیرضا کیقوبادی، کارشناس رسانه. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
بنده هم خدمت جناب علی، عزیزان دیگر همکار و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام، ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات همگی در ایام باقی مانده ماه بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، مورد قبول حق تعالی واقع بشود انشاءالله.
ممنونم از شما. خب شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، پل ارتباطی ما 301035 هستش، شماره پیامکی برنامه، و همچنین شماره 162 که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که انشاءالله میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. جناب آقای کیقوبادی، سوالی که از محضرتون داشتم، یه تعریفی از رسانه و جایگاه رسانه در شرایط فعلی و جهانی شدن بفرمایید.
هر شبت که سزار دارید که رسانه مفهومش خیلی متحول شده، دچار تغییر و تحولات جدی و اساسی شده. یعنی اگر یک نگاه به عقبی داشته باشیم، رسانه از حالت سنتی خودش که کتاب و ژورنال، روزنامه نوشته و اینها بود، تا همکنون که در فضای مجازی و اینترنت به اصطلاح حرفه‌ای ترین و مدرن ترین از شکل انتقال پیام و سیگنال رو باهاش مواجه هستیم. در راستای عنوان میخوام به اصطلاح از آن اشاره بکنم. در ابتدای شکلگیری دین، خود اذان که با صدا از یک بلندی پخش میشد، تبلیغ خودش یک رسانه بود، اما این رسانه روی کردش بود، روی کرده دین بود، یعنی انتقال پیام و تبلیغ. اون رو در واقع می شود سنتی ترین شکل رسانه در انتقال پیام که پیام دینی بوده در واقع قلمداد کرد، و تو این قلم رو دچار تطور و تحولاتی شده که ما الان باهاش مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی این که حجم زیادی از اطلاعات، تفاسیر قرآن با رویکردهای مختلف، با اساتید، صاحب نظرها، تا آیات و روایات رو ما میتونیم همزمان در یک رم که از حداقل ظرفیتی هم برخوردار باشه داشته باشیم و به اصطلاح به سهولت هم برای ما قابل دسترسی باشه. من یک ابتدا و انتهایی به رسانه انداختم، رسانه‌ای که محتوای صرفاً به اصطلاح مبتنی بر محتوای دینی و مذهبی است. عرض شد که تو این وادی خیلی نکته و متغیرها و مصادیق مختلف قابل بحثی که اجازه بدید من در ادامه خدمتون عرض میکنم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. یه فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون سی روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون سی روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
و مهمان دیگه برنامه جناب آقای سید مرتضی هاشمی، کارشناس فرهنگی و رسانه. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
سلام علیکم. من هم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتشون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. در خدمت شما هست.
بزرگوارید. ممنونم از شما. سوالی که از مرسلتون داشتم، با توجه به جایگاه رسانه و اینکه خب خود شما هم در این حوزه فعالیت داشتید، میخواستم ببینم چگونه میتونیم در جهت ترویج فرهنگ دینی از اون استفاده کنیم، با توجه به گستردگی رسانه‌ها که خب میبینیم الان جماعه که وادیم اشاره کردن با وجود و با ظهور فضای مجازی خب رسانه‌ها تحول بسیار شگرفی داشتن. میخواستم در این حوزه یک توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. همینطوری که استاد عزیزمون توضیح فرمودن، به هر حال در زمینه رسانه هم باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی کنونی به نظر من باید سرمایه گذاری بشه و قطعا هم شده و در واقع استناد به کتاب مقدس قرآن مجید و همینطور کتاب مقدس نهج البلاغه که تمام پیشرفت های غربی کنونی در واقع از این منشآت نشأت میگیرن، میتونه در واقع راهنمای خوبی باشه و در جهت در واقع تاثیرگذاری بر روی شنوندگان پیشرفت حاصل بشه. حالا من بخوام اشاره کنم به چیزی که واقعا تاثیرگذار بوده در این ایام ماه مبارک رمضان، جای تشکرم داره از دستاندرکاران برنامه محفل که در خصوص قرآن دارن ترویج و تبلیغ میکنن. خیلی تأثیرگذار بوده، جوری که هر بیننده واقعا تمام، حالا به زبان عمومی و عادی خودمون بگیم، موهای تن در واقع طرف سیخ میشه وقتی نگاه میکنه این برنامه رو. خیلی تأثیرگذاره. قطعا برنامه های دیگه هم هست تو رسانه که پیگیری بشه، سرمایه گذاری بشه، میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای حتی در جذب مخاطبان خارجی و در واقع گرایش آنها به سمت اسلام، معرفی اسلام، میتونه تأثیرگذار باشه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
جناب کرقوبادی، با توجه به حالا موضوع برنامه، می‌خواستم در حوزه فرهنگ و قلمرو آن در توسعه جوامع هم توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، یک به اصطلاح آخرین دستاورد چارچوب نظری و تعاریفی که در حوزه فرهنگ انجام شده، محققین بالغ بر 350 تعریف از گیدنز و نیل پوستمن و رابینز و اینا همه تو این حوزه قائلن، همش هم درسته، حالا با یک مقداری جرح و تعدیل. به لحاظ شکلی اگر بخوام خیلی قابل فهم و ملموس فرهنگ رو به اصطلاح تعریف کنیم، اگر شما یک ساختمان رو در نظر بگیرید، مثلا چند تا کلید واژه مثل مأموریت، مثل سیاست، مثل چشم‌انداز، مثل طرح یا پلن و فرهنگ، همه اینا تو این ساختمان قابل تبیینه. یعنی چی؟ مثلا ستون‌های همین مسجد، جالبه مثلا مسجد اینجا خیلی مستاق کاربردی و مرتبطیه، مثلا ستون‌های مسجد به عنوان سیاست در سلسله ساختارهای به اصطلاح سازمان‌های اورگانایزیشن میگن به اصطلاح این ستونشه. اون طرح کلی یا نمایی که بیرون دیده میشه به اصطلاح میشه معماری، پلنش. این آنچه که ما به چشم رؤیت میکنیم، یعنی مثلا رنگ و کیفیت این کاشی ها و سرامیک ها و اینها، اینا نماده در واقع ارزش ها هستن. ارزش ها رو تو اون به اصطلاح جایگاه متجلی میکنه که مجموعه این عناصر و مؤلفه ها فرهنگ رو در بر میگیره. حالا بیام این رو تعمیمش بدیم به جوامع توی کشور. حالا فرهنگ یک کشور چیه؟ فرهنگ مسجد رو گفتیم. فرهنگ یک کشور مجموعه ای از آداب و رسوم، نحوه حرف زدن، نحوه غذا خوردن، نحوه لباس پوشیدن، برآیند همه اینها به منزله فرهنگ اون کشور تلقی میشه و متجلی پیدا میکنه. حالا نقش رسانه رو بیایم اینجا بگیم چیه؟ آیا با همون رویکرد سنتی سابق رسانه اینجا داره ایفای نقش میکنه که قبلا انتقال پیام خیلی سخت و اصلا نشده؟
حالا بخواستم یه رسانه های سنتی و مدرن هم بگی تا برای شنوندگان که چه فرق
داره. رسانه های سنتی که کتاب و به صلاح مکتوبات و روزنامه ها و که هم خیلی مستلزم گذشت زمان بود، یعنی با تأخیر در انتقال پیام مواجه بودیم همیشه، الان فعل لحظه است. یعنی ببینید فناوری های مثل هوش مصنوعی، AI، آرتفیشیال اینتلیجنس و اینا، اصلا یا مثلا نسل جدید اینترنت که اصطلاحا به متاورس ازش یاد میشه، تمام محدودیت ها رو برداشته. یعنی چی؟ یعنی ما چیزی به نام محدودیت زمان و فضا و مکان نداریم، در لحظه اتفاق میفته. این ویژگی رسانه‌ای مدرنه.
به خاطر تعریف از متاورس میتونید داشته باشید.
متاورس سادهش اینه که میگه هر کسی میتونه آواتار خودش رو داشته باشه. شما اینترنت فعلی رو ببینید، هر محدودیتی که ما از فیلتر و در واقع این مثلا تحریم و همه این عناصری که میتونن تاثیر بذارن و محدود بکنه اینترنت رو، همه اینا رو شما حذف بکنید، اون میشه متاورس. هر کسی میتونه آواتار خودش تو هر شرایطی که اراده کرد داشته باشه. الان ما وکیل به اصطلاح متاورسی داریم. الان ما پزشکی که مثلا تو بیمارستان مدرن خاص یک بیماری رو جراحی میکنه، مداوا میکنه، همش تو فضای مجازی، همش اون آواتاره داره این کارو میکنه. آواتارهایی که خیلی دقیق،
یعنی امکان جراحی هم الان مشخص.
بله بله، اصلا تو همین قطر، اصلا تو قطر ما یک وزارتخونی مثلا هوش مصنوعی داریم که وزیرش هم تان خانم ایرانیه، همه این کارا داره میکنه. مسجد مجازی، مسجد الکترونیک ساخته شده. یعنی تمام این اتفاقاتی که تو فضای به اصطلاح سنتی و عینی الان داره اتفاق میفته، تو فضای شما همین گوشی ها مثلا رما رو ببینید دیگه. ما مثلا شما یه تفسیر نور چقدر باید کاغذ چه فرآیندی پیچیده،
خیلی راحت جستجو هم خیلی سریع
در آن واحد. یعنی شما اراده میکنی، سرچ میکنی، کلید واژه میدی، هر اون چی که میخواید برات قابل احساس. این میشه ویژگی رسانه.
من خاطرم هست ما سابقا مثلا حالا میخواستیم تحقیق انجام بدیم، کتاب بنویسیم، بعد میرفتیم توی یه کتابخونه میگشتیم، اون متنایی که مد نظر بود انتخاب میکردیم، دوباره یادش میاد. الان خیلی راحت تو فضای مجازی میریم سرچ میکنیم و همون بخشی که میخوایم کپی میکنیم در اختیار خودمون قرار میدیم و استفاده میکنیم.
بله، این خیلی هم زمان و هم صحت و سوق بله. دقتش اینا از ویژگی‌ها. شما مثلا یه فرهنگ مطلوبی رو به اصطلاح تصویر میکنی، میگه این فرهنگ مطلوب، این که فرمودید نقش متاورس در فرهنگ.
آره همین میخواستم که در حوزه بحث ترویج دینی
بله میکنه. شما ممکن در شرایط واقعی، چون فرهنگ یک مؤلفه ای که به سختی و در گذر زمان تحقق پیدا و موضوعیت پیدا میکنه، اما تو فضای مجازی شما میتونید در آن واحد ویژگی‌های یک فرهنگ مدرن رو تصویر بکنی، بعد با اون عینک‌های به اصطلاح واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و اینا تو اون شرایط قرار بگیری، یعنی لنس بکنی، ببینی.
بسیار عالی. حالا تو بحث مثلا زیارت به قولی توی بحث زیارت‌های مجازی هم ما می‌بینیم که اتفاق داره میفته که حالا چند بعدی احساس می‌کنه واقعا توی اون مکان مقدس هستی. بسیار عالی. آقای هاشم، می‌خواستم نظر شما رو بدونم در خصوص بحث همین تکنولوژی‌های جدید بخواهد. که چقدر میتونه کمک کنه به ترویج فرهنگ دینی.
همونطوری که دوست عزیزمون به درستی و خیلی قشنگ و شیواد